أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اینجا بود که یک اشکالی صاحب شرح وافیه کردن سید صدر در صحیحه دوم زراره و گفتن که این تعلیل با مورد منطبق نیست و در حقیقت اومدن گفتن که ظاهر روایت اینه که تعلیل کرده عدم وجوب اعاده نماز رو به حرمت نقض یقین به شک، در صورتی که ما اینجا معنای این مسئلمون این میشه که عدم وجوب اعاده به خاطر حرمت نقض یقین به شک، که پس بنابراین اعاده مستاق نقض یقین به شک باید باشه. شما نقض نکن یعنی اعاده نکن، یعنی اگر نقض بکنی بعد اعاده بشه. اعاده مستاق چی باید بشه؟ مستاق نقض یقین به شک باید بوده باشه. در حالی که ما در مسئله صحیح دوم زراره در اینجا نقض یقین به یقین داریم، نه نقض یقین به شک. سلام علیکم. ما نقض یقین به یقین خواهیم داشت، نقض یقین به شکی در اینجا نیست. این مشکل ایشون بوده. دو تا جواب ذکر شد. یک جواب از صاحب کفایه که اینجا شرط نماز طهارت حقیقیه نیست، شرط نماز احراز طهارته. این جواب اول. یه جواب دوم بود از شریف العلماء که ایشون اومدن گفتن که مبنای خلاصه این تعلیل بر اینه که امر ظاهری مجزیست، امر ظاهری مختصی اجزای دو تا امر هم نکن، دو تا امر در اینجا. این جواب دوم رو در مصباح الاصول به خود شیخ انصاری نسبت دادن. ظاهرا اینه که این جواب خلاصه مورد اشکال شیخ انصاریه. شیخ انصاری جواب شریف العلماء رو داره نقل میکنه، این جواب خودش نپذیرفته، لذا یک ایرادی هم بعدش ذکر کرده. ایرادشون اینه که اندهو بعد جواب ایشون عبارتی که آوردن به عنوان ایراد بوده. اما خب آیه خویی ظاهرن دارن نسبت میدن به خود شیخ انصاری. تعبیری که آوردن خیلی صریح در رد این حرف نیست، اما تعبیرشون اینه که ظاهر این که فلیسه ینبغی، یعنی لیسه ینبغی لکل اعاده، تو نباید اعاده کنی. چرا؟ چون که این اعاده کردن نقضه. چه نقضیه؟ نقض یقین است به شک. اعاده نقض یقین به شک، که اون نقض یقین به یقینی که خلاصه صاحب شرح وافیه ایراد داشت میگرفت، میگفت اینجا مصداق نقض یقین به یقین نه نقض یقین به شک، شیخ انصاری تو اینجا اینجوری تعبیر آوردن، گفتن که ظاهر این خلاصه قول امام علیه السلام همینه که اینجا خلاصه اعاده نقض یقین به شک، که لا ینقض یقین به شک ابدا. ازش این فهمیده میشه عدم ایجاب اعاده خلاصه مبناش عدم یقین نقض، عدم جواز نقض یقین به شک. حالا تو عبارت اینجا وضوع آورده شده، تو عبارت اینجا که اینو حالا یه اصلاح میخواد، تو عبارت شیخ انصاری. به عبارت اخرای حرف ایشون صحیح ظاهره در اینه که علت عدم وجوب اعاده حرمت نقض یقین به شک، چون اعاده نقض یقین به شک میشه، پس علت عدم وجوب اعاده اقتضاء امر ظاهری بر اجزا نیست، بلکه این نکته‌ای که اینجا اومدن ذکر کردن که لا تنقض یقین به شک. مرحوم آقای صاحب کفایه اومدن توجیهی آوردن برای جواب ثانی و گفتن علت عدم وجوب عاده همین اجزام ظاهری میتونه بوده باشه، یعنی همون جوابی که شریف العلماء ذکر کردن، ولیکن و وجه در این تعلیل به این قاعده لا تنقض الیقین نبشک اینه که قاعده لا تنقض موجب انشاء امر ظاهری به نماز میشه. چرا شما دارید میگید امر ظاهری به نماز هست؟ شریف العلماء امر ظاهری و موجب اجزا دونسته. امر ظاهری از کجا اومده؟ از استصحاب اومده. امر ظاهری از کجا میاد؟ از یه اماره یا اصل میاد. امر ظاهری که خودش از خودش نیومده که، از کجا این امر ظاهری اومده که موجب اجزا شده؟ امر ظاهری از کجا اومده؟ کی امر ظاهری آورده؟ خب خود شارع با این استصحاب امر ظاهری آورده، با قاعده لا تنقض امر ظاهری آورده. لذا این حرف رو صاحب کفایه میزنن، آیین نائینی هم میپسندن. ایشون میفرمان که قاعده لا تنقض توجب و انشاء الامر ظاهری به صلات محت طهارت الاستصحابیه. خود این قاعده لا تنقض داره ایجاب میکنه که یک امر سمنهی کن، امر ظاهری به نماز بیاد با طهارت استصحابیه. پس قاعده لا تنقض الیقین به شک این منشأ اون امر ظاهریه بوده. پس بنابراین تعلیل به اینم درسته. شمایی که اومدی گفتی تعلیل غلطه، لا تنقض الیقین به شک استصحاب درست کرد برا ما، ما وارد نماز شدیم. درست؟ درسته که بعدن اینجا یقین ما با یقین میشکنه، اون یه حرف جداییه. صحبت سر اینه که الان که من میخوام وارد نماز بشم، شرط نماز که طهارت رو باید احراز بکنم و این نماز من صحیح بشه، چجوری صحیح میشه؟ قاعده لا تنقض الیقین به شک میگه هنو که تو که یقین نداری به نجاست، یقین به طهارت داشتی، شک که در نجاست داری، یقین تو نشکون، وارد نماز بشو. شما هم وارد نماز میشید با این قاعده استصحاب. خب این لا تنقض الیقین به شک برای شما امر ظاهری برای نماز درست میکنه، درست یا نه؟ این امر ظاهری هم موجیه. شما لازم نیستش که بیاید بگید که حتما اینجا شرط ام از طهارت خلاصه احرازیه بوده. اونم یه بچه آقای صاحب کفایه فرمودن شرط احراز و طهاره، اما یه بچه دیگه هم اینه که شما بیاید بگید که شرط چیه؟ طهارته، طهارت واقعی، اما طهارت ظاهری هم موجزیه. قائل بشید به اجزاء و طهاره. حالا میگیم از کجا این امر ظاهری اومده؟ از همین لاتن گوز شاره دستور داد دیگه، دستور داد که نماز رو همین طهارت استصحابی بخون. وقتی سلام علیکم شعار دستور داد نماز و طهارت استصحابی بخون، اینجوری میشه نتیجه. پس تعلیل به اینم درسته، تعلیل به استصحاب و قاعده لا تنقض از باب تعلیل برای اون چیزیه که، یعنی به هر دو ما اومدیم چیکار کردیم؟ استدلال کردیم، استدلال کردیم به و تعلیل کردیم به اون چیزی که منشأ علت و سبب علته. علت امر ظاهری بوده، منشأش چیه؟ این استصحاب هست. پس میتونیم تعلیل به استصحاب کنیم. این امر ظاهریه و برای ما درست میکنه، امر ظاهری هم مجزیه. مرحوم های نائینی هم اینو پذیرفتن، گفتن صحت تعلیل در مفروض سوال متوقف بر ذم یک کبرای دیگه‌ای بهش که او علت در حقیقت باشه برای این کبرا، به وجهی که یندرج المورد فیها و یکون من صغریات ها، مورد بحث ما میشه صغرای اون کبرا. یه کبرا داریم که مورد بحث ما صغرای اونه. چیه کبرای با که این مورد بحث صغرای اوه؟ میفهمن تعلیل به استصحاب، فالتعلیل به استصحاب بعد انکشاف خلاف، بعد اینکه انکشاف خلاف شد، بعد اینکه ما یقین کردیم به نجاسته، درسته؟ این تعلیل به استصحاب بعد انکشاف خلاف لا یخلو اما لعجل کون شد، این خالی نیست. یا اینکه شرط چی بوده؟ احراز و طهارت بوده. یا یه بچه دوم لعجل اختصاء امر ظاهری برای اجزا، یکی از این دوتا، امر ظاهری مختفی اجزا بوده، یعنی اینجا ما امر ظاهری داشتیم، یکی از این دوتا در مقام ما هست. پس تعلیل به استصحاب تعلیل به اون چیزی که محقق علته، و اون چیه؟ یا احراز و طهارت یا اختصاء امر ظاهری برای اجزا. اینم تدقیقه برای کلام آیه صاحب کفای علا مبنای آین ناینی. پس بناهن بر این که علت در روایت لیسه یه مقیانتن گذار یقین به شک بوده باشه، لابد که یکی از این دوتا امر رو بهش زمیمه کنیم تا استدلال درست بشه. یا اینه که بیایم بگیم که احراز و طهارت شرطه، طهارت واقعیه، ما نمازمون با شرط بوده، یا بیایم بگیم چیه، یا بگیم امر ظاهری درست کرده، امر ظاهری هم چیه دیگه، قالشون به اقتضا امر ظاهری نید به اجزا. این فرمایش آقای نایمی. پس بحث ما الان تو این عجبه، یه جواب سومی هم بعد میایم میدیم تو اینجا، جواب سومی هم بعد میایم میدیم. موضوع بحث برای اینکه یادمون نره برگردیم، موضوع اول بودیم دلالت سوال سوم بر حجیت استصحاب. سوال سوم چی بود که ما اومدیم بر حجیت استصحاب، که اومدیم بهش استدلال کردیم، فان ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک. اول یقین به طهارت داشتیم، اینو ذکر نکردن، اما خب مسلم دیگه، یعنی به طهارت بوده، گمان کردم که خون بهش اصابت کرد، اما یقین نکردم خون اصابت کرده. ببینید پس فعلا یقین رو داریم، شک کردیم، شکمون همین زنن تو بنده وقت اصابه. بعد فنظر تو نگاه کردم، فلم اره شیئا، که تو این فلم اره شیئا بعضی هم گفتن یه یقین دوم پیش اومد براتون، به این که نه دیگه پاکه. بعضی هم گفتن کو یقین دوم، تو رو بعد یقین دوم نداریم که شما میخوای حمله بر قاعده یقین کنی. آیه صاحب کفایه احتمال شو داده بودن، اما یادتون باشه آیه خویی ایراد گرفته بودن، از کجا این عبارت یقین دوم در آوردی؟ فقط اینجا سوال زلاله اینه که نگاه کردم ندیدمش، یقینم ندارم، اما نگاه کردم ندیدمش. فلم علشان ثم صلیت فرایت فی، نمازی که خوندم بعدن دیدم، بعد نماز دیدم. حضرت میگه من تغسله ولا تو اید الصلات، نماز عاده نکن. چرا عاده نکن؟ چون کل نماز رو از اول تا آخرش با چی خوندی؟ ولا تنقض یقین به شک خوندی. بعد نماز یقین برات حاصل شده، تو نماز که حاصل نشده بوده که. من که برای بعد نماز نمیخوام بگم که بله، بعد نماز که یقین برات حاصل شد بعد بری چیکار کنی؟ لباسو بشوری. نقض یقین به یقین که شد فقط دلیل برای اینه که برو لباس رو بشور. اون یقین به طهارتی که داشتی، شک در نجاستش پیدا کردی، استصحاب کردی، نماز که تموم شد یقین پیدا کردی به نجاست، نجاست رو دیدی، درسته؟ برو لباس رو بشور. اما نماز نفرمودن که برو عاده کن. چرا؟ چون تمام نمازتون از اون الله اکبری که گفتی تا اون که گفتی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همش با نقض یقین به شک بود. یه یقین داشته بودی بعدم شک کرده بودی توش، درسته یا نه؟ حالا چرا نماز درسته؟ خب شرطش محقق بوده، شرطش یا احراز و طهاره، یا از باب این که امر ظاهری مجزیه. پس نماز شما چی بوده؟ مجزی بوده دیگه، دعوا نداره که. حالا بریم ببینیم شرط نماز چیه. یه بحث استدلالی در این که طهارت شرط نماز یا نجاست مانع ازشه، اینو بگیم، بعد بریم سراغ جواب سوم از اون سید سعد که میومد گفت اعاده نقض یقین به یقین. آقا اصلا تموم شد، اعاده نقض یقین به یقین چیه؟ من خلاصه جواب از سید سعد رو بگم، خیالتون راحت باشه که میومد میگفتش اینجا اصلا نقض یقین به یقین بوده، چرا شما میگی نقض یقین بشه؟ جوابش این از اول تا آخر نماز ما همین یقین برامون حاصل نشده بوده. از اول تا آخر نماز چیه؟ ما با چی داشتیم سیر میکردیم؟ با یه یقین به طهارت، یه شک در نجاست. بعد نماز یقین اومد. خیلی خوب، فقط ما یه مقدمه رو باید درست کنیم که سید سعد یه خیالش راحت بشه، بدون مشکل حل شده. اون یقینی که با یقین شکسته شد فقط برای شستشو اون لباسه، برای که تطهیرش بکنیم لباسو. اما تو طول نماز ما یه یقین داشتیم با یه شک به نجاست. خیالشون برای چی راحت باید بشه؟ بحث همین شرط است. آقا شرط نماز یا احراز و طهاره، یا اینه که امر ظاهری مجزیه. خیالتون راحت؟ پس ما تو نماز یه یقین رو که داشتیم، یه شک در نجاست هم داشتیم، همین استصحابه برای من شما کافی بوده. حالا یا اینه که شرط نماز احراز و طهاره بوده، خب احراز طهارت کردیم، نمازونو با شرط خوندیم. یا اینه که استصحاب یه امر ظاهری درست کرده، درست؟ این امر ظاهری که جناب استصحاب درستش کرد مجزی از واقع طهارته. تموم شد، نمازتون درسته، تعلیل در روایت هم درسته. چرا تعلیل به لاتن گذاری یقی نبه شک کردن؟ چون این لاتن گذاری یقی نبه شک اومده این کار درست کرد برای ما دیگه، یه امر ظاهری درست کرد، اونم اجزا رو آورد. یا اینه که اصلا احراز طهارت رو ما میخواستیم که با لاتن گذاری یقی نبه شک احراز طهارت کردیم دیگه، یقی نبه نقضش نکردیم. پس ما نیاز به بحث یقین، نقض یقین به یقین اصلا نداریم اینجا که آقای سرویسات ما مطرح کردیم. اما حالا ببینیم شرط نماز چی چیه؟ قبل ورود در این مناقشه در کلمات اعلام یه نزاعی دارن حول شرطیت طهارت برای نماز یا مانیت نجاست. بعضی غالب اولی شدن که مثل میرزا اینانی و که اکثر فقها ها میگن آقا طهارت شرط نمازه، بعضی هم میگن نجاست مانع نمازه، بعضی هم جمع بین هما کردن گفتن هم طهارت شرط هم نجاست مانع. اول آقای خویی میخوان این سومیه رو برای من شما زیرابشو بزنن، میگن آقا این که هم طهارت شرط باشه هم نجاست مانع باشه اینجوری حرف نزنیم، لا یمکن التزام به. چرا؟ لما تقدم در بحث اجتماع رو نه که محاله که یه شیعی شد ما شرط بکنی زدشو مانه سیه ما در زدنی که لا سالس له ما، نمیشه که هر دوشو شما بیای بگید. بعد اومدن یه عبارتی آوردن آقای خویی خیلی تعبیرشون اینه غافل که از محل کلام خارجه علا کلت تقدیرن لعدم اشکال در صحت صلات غافل از نجاست صوب، کسی که غفلت داره از نجاست صوبش این نماز رو بخونه 100% صحیح. یعنی چی؟ غافلی خلاصه اگر غافل باشی به نفعتونه، غافل از نجاست فقط غافل از نجاست باشی لباسم نجس باشه بدنم نجس باشه هر چی که میخواد باشه شما نماز رو بخونو هیچ. علا کل القولن ولم نجد، ببینین تعبیرشونو آقای خویی میگن اصلا من ندیدم کسی و ما پیدا نکردیم کسی که استشکل فی صحت صلات الغافل من القائلین به شرطیت طهارت ولا من القائلین به مانعیت نجاست، هیچ کس به غافل ایراد نگرفته. یعنی اگر علم به نجاست نداشته باشی هیچ کس نگفته نمازت باطله. ولا اشکال ایزن فی ان النجاسه الواقعیه، اگر واقعا نجاست باشه مع عدم احراز ها لیست مانعا عن الصلات، مانع از نماز نیست. فمن صلى مع القطع الوجناني به طهارت صوبهی، کسی که نماز بخونه یقینم داره که صوبش طاهره، یا با طهارت ظاهریه به خاطر یک تعبد شرعی به یه اماره ای طهارت ظاهریه داری چون که یه اماره ای هست مثل اخبار زلیت یا بیینه، یا یه اصل عملی هست مثل اصالت و طهاره یا استصحاب، بعد از نماز بفهمی که نمازتو نجاست خوندی، لا اشکال فی عدم وجوب الاعاده لنصوص الوارده فی المقام، مسلما نماز عاده نداره، این هم هیچ شکی نکنیم. علم نداشته باشین نمازتون صحیحه، کما که دیدیم تو خود صحیح زرارف گفتش که حالا برم دنبال ال حضرت فهمدن نه اصلا نگاه نکن، لازم نیست نگاه کنی. خب این تا اینجا مشخص. فتلخص از اون چیزی که گفتیم که مانع علل قول بل مانعیه نجاست محرزه است، محرزه است نه نجاست واقعیه، و علل قول به شرطیه شرط طهارت واقعیه نیست و الا لازم میاد اعاده در صور مذکور. اگه طهارت واقعیه شرط بود بعد نماز شما میفهمدید نماز لباستون نجسه، خب طهارت واقعیه نداشتین شرط نمازتون نبوده بعد دوباره میخوندید، در که هیچ کس نگفته دوباره بخونید. پس ولا الا تلزم اعاده در صور مذکوره، ولا احراز و طهاره فانه من تیق، خود احراز و طهاره هم نگید. چرا؟ فانه من تیقن به نجاست صوبهی و سلام اهول الازترار. آقا شما احراز طهارت نکردی اما استرارا نمازتون رو با نجس خوندی، خوبه؟ خوبه؟ اصلا احراز و طهاره هم آقای خویی میگن نکن. چرا؟ این دیگه خیلی حرف زوریه، اما آقای خویی میفهمن همین حرف زوریه رو بهتون میقبولونم. چطوری؟ ببینید کسی که یقین داره به نجاست صوبش، اصلا میدونی لباستون نجسه اما به خاطر سرما جرأت نمیکنی لباس در بیاری بدون این عبا و قبا نماز بخونی، اصلا جرأت نمیکنی یخ میزنی مریض میشی. آقا با همین لباس نجس نماز میخونی، احراز و طهاره رو داشتی؟ طهارت واقعی که نداشتی، خب نم احراز و طهاره رو داشتی؟ داشتی یا نداشتی؟ نه به خدا نداشتی. ما میدونستیم لباس اون نجسه، نجاست واقعی هم داشت، درست یا نه؟ نماز رو خوندیم. تیقن به نجاست صوبهی و سلا محول الاسترال لبردن و نحوی سم من کشم بعد از سلام. خب گفتیم حالا بابا با لباس نمازمونه به لباس نجس میخونیم بعد اعادش میکنیم. تا نماز خوردیم و تموم شد دیدیم اه ما فکر میکردیم که این سرخی که روخته ریخته روی قبا و رو عبامون اینا خونه، این کشم اگه بود به گوجه فرنگیه. درست. حالا که این کشف بعد از صلات طهارت صبح یه مزه کردیم دیدیم نه بابا خود ربه، فلا اشکال در عدم وجوب اعاده، در حالی که شما اونجا چیه احراز و طهارت نداشتی. ببینی طهارت واقعی داشتی احراز و طهارت نداشتی. پس نگین شرط احراز و طهارت، تو بعضی وقتا شرط احراز و طهاره رو نداشتی اما طهارت واقعی رو داشتی. پس بنابراین اینجا باید بگیم شرط اعم از طهارت واقعی یا احراز و طهاره، چون تو این مورد احراز و طهاره رو که نداشتین که به حسب احراز خودتون گفتین من دارم از شدت سرما با این عبا و قبای نجس نماز میخونم، آخر کار که گفتین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینجوری کردین، این عجبی رو به گوش برنگی بود. ما این هم برای خودم بود فکر کردیم و داستان ساختیم. نماز ما با طهارت واقعیه بوده. اگه بگید نماز من باید به احراز و طهارت رو داشته باشه این باطله، اما بگید طهارت واقعیه درسته. از اون ورم تو بعضی موارد دیدیم با احراز و طهارت نمازتون درست بود، مثل همین مورد که بعد نماز فهمیدیم که عجب خونی افتاده تو لباس ما، بعد نماز که فهمیدیم اونم گفتیم اشکال نداره شما احراز و طهارت کرده بودید، احتمالشو میدادید با لاتن غزل یدینه به شک یا طهارت ظاهری درست کردید و احراز طهارت کردید تب بودن بعد نماز تو همجید خون بوده، اونم گفتیم درسته. پس شرط امنه از احراز و طهارت و طهارت واقعیه، نگیم شرط فقط احراز و طهارت با ولی اینجا گیر میکنیم. اگه بگید شرط فقط احراز و طهارته، اینجا با طهارت واقعیه نماز خونده بودی احراز و طهارت نکرده بودی، درسته نه؟ اما مجوز دخول در نماز رو داشتی ها استرار بود دیگه، دیدی الان نماز قضا میشه مجبوری با عبا و قبا و با اینا نماز رو بخونی. خلاصه بعد نماز این کشفه که خلاصه رب گوجه فرنگی بوده و نماز شما با طهارت واقعی است. پس ببینید آخه خودی چی میگن، شرط جامع هم از طهارت واقعی و ظاهری است که احراز میشه به قطع وجدانی. طهارت ظاهری یا با قطع وجدانی یا با طهارت واقعی ظاهری احراز میشه یا با قطع وجدانی یا با امارات یا با اصول. پس علل قول به شرطیه الشرطیه طهاره بالمعنى العام، نه خصوص طهارت واقعیه نه خصوص طهارت محرزه، درسته؟ نه احراز و طهاره رو به خصوص بگید بلا اینجا اشکال پیش میاد، جو نماز با طهارت واقعی خوندید اما با احراز و طهاره نخوندید، نه بگید که نماز من فقط با طهارت واقعی است، چون با استصحاب هم بخونید طبق این روایت نماز شما هیچ اشکالی نداره، بعدم فهمید نجسه یا خوب شد نفهمیده. همون که ما به خیلی ها میگیم تو طواف وقتی که طواف میکنن میگن آقا این چه زد به پام و وسط طواف وایساده نگاه میخواد بکنه به پشت پاش که حالا خون اومد یا نیومد، برو طواف تو انجام بده مرد حسابی، بعدش رفتی نمازت هم خوندی برو نگاه کن اگه میخوای جایی هم نجس نشه، درست اشکال ند، وسط اینجور جا اصلا نمیخواد نگاه کنی، وسط نمازی خورد بهتون من میخواد طهارت واقعیه که شرط نیستش که میخوای نگاه کنی تفکر کنی، خلاصه باید بری جلو برو جلو بعد کار نگاه کن، اگر نجس بود بگو خب خدا شکر ما نگاه نکردم نفهمیدم به نفهم. آی خویی یه مناقشه در کلمات اعلام داره، مناقشه های خویی چیه؟ ایشون میگن همه این حرفایی که ما اومدیم زدیم حالا تقلیلشو کرد و خوبم تقلیل کرد انصافت من واقعا خویی تو تقلیل این خوب بود، اما میگه تمام این کلمات خالی از اشکال نیست، لایخلان اشکال، چون معنای دلالت امر ظاهری بر اجزایی اینه که شاید اهم از طهارت واقعی و ظاهری است و اختل اصلا این که ببینید یه چیزی اشتباه شده. آقای خویی میگه که شما دوتا چیز رو به عنوان علت اومدی ذکر کردی، خیلی دقت کنی، میگفت یا این یا اون، تو تقنی کلمات این اعلام دیدید آقای ناینی هم چی گفت؟ عبارت آقای ناینی هم این بود، گفت یا شرط احراز و طهاره یا امر ظاهری مجزیه. آی خویم فهمت از این دوتا که شما گفتی یا اینه یا اونه جفتش یکیه، درست؟ اولا با این حرفی که الان خوندیم که نباید بگید شرط احراز و طهاره، باید بگید شرط اهم از احراز و طهاره و طهارت واقعی است. این یه اصلاحیه، درست؟ اصلاحیه دوم که الان میخواد بگه آقای ناینی شما استاد به تبع صاحب کفایه اومدید فرمودید که ما کارو درست میکنیم در تعلیل، میگیم لا تنقض الیقین بشک، اینجا ازش چی برداشت میشه؟ این که یا شرط احراز و طهاره یا امر ظاهری مجزیه، درسته یا نه؟ لا تنقض امر ظاهری درست میکنه. اینجوری اومدید گفتید اصلا این امر ظاهری که مجزیه با اون شرط که اهم از احراز و طهارت ظاهریه باشه یا طهارت واقعیه باشه، هر دوش یکیه، اصلا هر دو اینا یکی بوده، یه با دو تا تعبیر، یه مطلب با دو تا تعبیر، نه اینکه دو تا مطلب باشه. اینو میخواد بگه آقای خویی تا اون آخر کار، میگه که معنای دلالت امر ظاهری بر اجزا اینه که شرط اهم از طهارت واقعی ظاهری است، و الا امر ظاهری دلاله بر اجزا نبود. چرا امر ظاهری دلاله بر اجزاه؟ امر ظاهری دلاله بر اجزا نباید باشه. چرا؟ چون اینجا طهارت اهم از واقعی ظاهری است، چون طهارت هم از ظاهری و واقعی هستش امر ظاهری مجزیه، ولی امر ظاهری مجزی نبود. پس این دوتا یکیه، متوجه شدین؟ دوتاش یکیه، اختلاف مجرد تعبیره. چرا؟ چون اتیان به مأمور به امر ظاهری مختصن للاجزاء عن الامر مادام الشک موجودن بلا اشکال، اما بعد زوال شک و کشف خلاف که دیگه ما معنایی برای اجزاء امر ظاهری نداریم، چون امر ظاهری منتفی میشه به انتفاع موضوعش. وقتی که شما شک نداشته باشی و یقین به نجاست داشته باشی، باز هم امر ظاهری رو داری؟ یه امر ظاهری که نداری که، او منتفی میشه به انتفاع موضوعش که شک بود. فلیسه هونا امرون ظاهری تا قائل به اجزا بشیم یا به عدم اجزا بشیم. پس اگر گفتیم به اجزا از امر واقعی، معناش اینه که شرط امر از طهارت واقعی و ظاهری است، چون که لوکان شرط هو الواقعی لا یعقل الاجزا عنه بشه این آخر. اگه شرط واقعا طهارت واقعی بود، میتونستیم بگید امر ظاهری مجزیه؟ میگیم آقا شرط و شاره طهارت واقعی قرار داده. این بیاد بگه آقا امر ظاهری مجزیه، میگیم بی خود امر ظاهری مجزیه، امر ظاهری خیلی بی خود کرده که مجزی میخواد بشه. امر ظاهری چیکار داره؟ اینجا شرط طهارت واقعی است. میتونستید اینو بگید؟ نمیتونستید بگید، درسته نه؟ فمن صلى الى جهتين لقيام البينه على انها هي القبله، این قبله رو قلبا نوشته، اینو اصلاحش بکنید که اخلاقش کرده کارو کرده. الى جهت لقی علا انها القبله، اینجا چیه؟ ثم من کشف بعد السنات که کون القبله فی جهت اخرى فمعنا اجزاء هذه الصلات التي اتى بها الى غير جهت القبله، از صلات به جهت قبله، اینه که شرط اهم از قبله واقعی و ظاهری است. البته بر فرض، مثال فرضی داره میزنه آقای خویی، میگه اگر گفتی مجزیه، معناش اینه که قبله اهم از قبله ظاهری واقعی بوده. بر فرض داره میگه، وای این که پس بعدو نمیگه بگید قبله اهم از واقعی ظاهری، مثال داره میزنه، ما قبله ظاهری نداریم، قبله واقعی داریم. اما شرطم نمازم اهم از قبله ظاهری واقعی نداره، و یه چیزی های خویی گفته بنده خدا برای مثال داره میگه لنه لا من نال القلب ان الشرط و القبله الواقعیه، و بعد بیایم بگیم برای یه جهت دیگه نماز خوندی مجزیه. این از باب این که مثلا بگیم اهمه، مثلا این مثلا نیشو بگیمیزیم. فظهر که اشکال صاحب کفایه بر شیخ و عدول از جواب به اجزا، به جواب به اینکه شرط اهمه، این درست نیست. ببینید این اینجا حالا این صحبتی کردیم قبلا، گفتیم آقا اصلا این حرف این اشکال اینا شیخ نظرش چیز دیگه ای بود، حالا اینجای تکرار نشه. اشکال صاحب کفایه بر شیخ و عدول از جواب به اجزا به این که یه جواب دیگه ما میخوایم بدیم، جواب شریف العلماء رو قبول نداریم، بلکه ما میخوایم بگیم شرط اهم از حالت واقعی و ظاهری است. این لیس سلام آیم بقیه است، این همون حرفه. دو تا حرف نیست که از یکیش رو دوم کنی به دیگری، یا دو تا حرف بوده باشه بعد میایم بگیم یا اینو بگو یا اونو بگو. آقای ناینی رو گفتن دیگه، گفتن یا اینو بگو یا اونو بگو، یا بگو امر ظاهری موجیه یا بگو طهارت اهمه، جفتش یکیه. و ظهر از عدم صحت اون که محقق ناینی فهمیدن که تعلیل یسه و علا کل الوجه، اینجا اصلا این دوتا وجه نیست، یه وجه اما دوتا تعبیر داره، نه اینکه دوتا وجه بوده باشه. این از این. خب حالا جواب اول رو که خوندیم، جواب اول از شارح وافیه، جواب دوم هم که شریف العلماء دادن خوندیم. جواب اول این بود که طهارت رو عام بگیریم از واقعی و ظاهری، حتی چون گفت احراز و طهارت اصلاحش کرد. جواب دوم هم بود که بگیم امر ظاهری معجزیست. آقای خویی هم که اینجا اومدن دو تا تعلیقه زدن، یکی این که گفتن تو اون شرط نگو احراز و طهارت شرطه، بگو عام از طهارت ظاهری و واقعیه، عام از احراز و طهارت و طهارت واقعی، درست؟ اونو اصلاح کردن. بعدم گفتن اینا هم که دو تا کرده بودی اینا یکیان، اینم حرف دومشون. حالا میگم من خودم میخوام جواب بدم، جواب خود آقای خویی چیه؟ نگاه کنید، میگن تعلیل مذکور ناظر به وجود امر ظاهری در حال نمازه، لا ما بعد الصلات بعد کون الاجزا مفروغ عن ان در راوی، پس تعلیل ناظر به صغراست بعد اینکه کبرا مسلم است از خارج. تعلیل ناظر به وجود امر ظاهری حین نمازه. حاصل تعلیل چیه؟ ببینید حرف آقای خویی چیه؟ میگن حاصل اون تعلیل که امام علیه السلام فرمودن لا تنقض الیقین بالشک بعد سوال راوی که چرا نماز اعاده نکنه؟ آخه تو دوتا سوال اول و دوم تو صحیح، خیلی دقت، تو صحیح زراره سوال صحیح دوم ها، سوال اول و دوم حضرت فرمودن نماز را اعاده کن، درست یا نه؟ یه دفعه تو سومی فرمودن اعاده نکن. میگن بس راوی گفت چرا اعاده نکنم؟ حاصل تعلیل بعد سوال راوی از علت عدم وجوب اعاده در این صورت مع وجوب اعاده در دو تا صورت قبلی اینه که مصلی در این صورت محرز طهارت ظاهری از حال صلات، چون متیقن بوده براش طهارت، شک کرده و لا یجوز نقل یقین به شک، به خلاف دو تا صورت سابقی. دو تا صورت سابقی من علم تفصیلی داشتم به نجاست، تو اولیش علم اجمالی داشتم به نجاست، تو دومی فتنجز علیه تکلیف، تکلیف به نجاست برای من منجز شده بود، اینجا استناد به امر ظاهری نداشتم، تا بنابراین اعاده بر من واجبه. تو سوال اول دوم علم تفصیلی و علم اجمالی داشتم به نجاست، درسته نه؟ فقط تو سوال سوم بود که از اول نماز تا اون آخر که گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، من احراز طهارت رو داشتم با استسهام، طهارت ظاهری رو من داشتم. وقتی گفتیم شرط اهم از طهارت ظاهری واقعی است، من شرطم رو داشتم. این امر ظاهری استسهام که تعبد به طهارت ظاهری مجزیه، چون شرط اهم دیگه. و دلالت امر ظاهری بر اجزا در باب طهارت مما لا اشکال فی، مسلم اشکالی هم نداره، خلافی هم توش نیست. پس مراد شیخ، این چون گفته مراد شیخ، ما چی نوشتیم؟ ورق بزنیم تو صفحه 204 ما نوشتیم که این جواب رو آقای خویی بالای صفحه 204 این جواب آقای خویی برش اشتباه شده نسبت داده به شیخ، در حالی که شیخ این جواب قبول نداره، این جواب شریف العلماست. ما جواب اولمون از صاحب کفایه بود، جواب دوم از شریف العلماء که همین امر ظاهری مجزیست، این آقای خویی دارن به شیخ انصاری نسبت میدن. خیلی مهم نیستش، دور نیست بزن نسبت فرض کنید شیخ خوفته، خیلی مهم نیست، اما ظاهرن شیخ انصاری جواب شریف العلماء رو هم نپسندیده. اما علایه حال ایشون میفرماین که آقای خویی میفرمان اینی که خلاص شیخ انصاری اومده گفته که دلالت امر ظاهری بر اجزا، این دلالت چیه؟ مراد شیخ همون دلالت در باب طهارته، نه مطلقاً و لا یرد علیه شیء، یعنی همونی که ما اومدیم گفتیم خلاص این دوتا یکیه، این برگشتش به همونی که شرط اهم از طهارت ظاهری و واقعیت است. این از این تمام کلام نسبت به این سوال سوم صحیح دوم زراره بر حجت استصحاب. حقم اینه که اینجا دلالت بر حجیت قاعده یقین نداشتیم، اون اشتباه بود، یه یقین از خودشون ساخته بودن که نقض بشه، یقین دومیه که ما ردش کردیم، گفتیم نه همچی درست نیست و ایرادی بر دلالت صحیح نیست و اون ایرادی هم که شارح وافیه فرمودن جوابشو دادیم. موضع دوم هم همون دلالت فقره ششم بود، یا به تعبیری فقره ششم بر حجیت استذهاب، که اینم مسلم تمام بود. سوال دوم در یعنی قسمت دوم از سوال ششم، اون قسمت دوم حضرت دوباره لاتنگزو خودشون اعاده کردن، اینم تقریر کردید قشنگ استدلال تمام بود بدون هیچ اشکال. به سوال ششم ملاحظه فرمودین اونجا، ببینید تنقض صلات و توید ازا شکت فی موضع من ثم رأیته، اما اگر شک نکردی و ثم رأیته او رتبن، یعنی احتمال دادی وسط نماز افتاده، فقط نمازتو قطع کن و بشورش، بعدش بنا بذار بر بقیه نماز، بقیه نمازتو بخون، چون که لنک لا تدری لله شیء او غلک، وسط نماز افتاده چون رتبه خوش نیست، فلیسه هم بگن تن گذار یقینه به شک، بگو تا حالا نمازم قشنگ با طهارت خوندم، حالا یه شکی کردم، حالا یه نجاستی دیدم، شاید همین الان افتاده، میشوریشو نمازو میخونی. اینجا مسلم دلالت بر استصحاب تمامه. رسیدیم به روایت سوم، صحیحه سوم زراره. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.